أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث در نظام تشکیل خانواده و به طور خاص از نگاه فقهای عظام ما که در بحث فقهی خودشون روش‌های گوناگونی را در پیش گرفتن در طرح بحث ازدواج عرض شد، هرچند که در مباحث فقهی نگاه فردی بوده، بیشتر به فعل مکلف نظر بوده، اما اینجور نبوده که فردی محض باشه، بلکه فقها به تناسب اون نوع نگاهشون به مسائل ازدواج و اینکه این ازدواج در حقیقت رکن اصلی تشکیل خانواده است، به مباحث تشکیل خانواده هم نظر داشتند. شواهدی فراوان در اینجا وجود داره. این شواهد را ما در کتب حدیث بیشتر می‌بینیم، یعنی در مثل کافی شریف، مثل من لا یحضره الفقیه، این نگاه به تشکیل خانواده و مستلزمات این تشکیل روشن‌تر می‌بینیم. حالا در جای خودش انشاءالله وقتی رفتیم به کافی و من لا یحضر الفقیه این بحث رو اونجا باز می‌کنیم. مراجعه به فهرست کتاب‌های نکاح کافی و من لا یحضر الفقیه میتونه یک تفاوت روشنی را بین کتب فقهی و بین کتب حدیثی را نشون بده. اما از اونجایی که عرض شد کتب فقهی فقهای گذشته ما متخذ از حدیثه، خصوصا مثل مقنع و مقنعه و نهایه شیخ طوسی، میبینیم که اون نگاه محدثینی که هدف و همشون این بوده که کل ما یحتاج زندگی اجتماعی خانوادگی است، همه را در اون کتب حدیث سعی کردن جمع آوری کنن، به نوعی در کتب فقهی قدما منعکس شده. یه نمونهش همین مقنع است که محل بحث ما در این چند روزه بوده که هنوز توفیق ورود به این کتاب نداشتیم. امروز میبینیم که در مقنعه قبل از ورود به احکام، به اقسام و احکام نکاح، فرموده باب السنه فی النکاح. در تبیین سنت نکاح چند نکته را ما اینجا از شیخ مفید قدس الله سره میبینیم که جالب توجه هم. فرموده و من سنن الاسلام النکاح و ترک التعذب و اجتناب التفرد. خود همین تعبیر نشون دهنده این است که شیخ مفید از نکاح، بحث نکاح دائم که اصل در نکاح، به عبارت دیگر تشکیل قانون خانواده، در این عبارت موج میزنه. میگه عضویت و زندگی انفرادی این مطلوب نیست، اونی که مطلوبه نکاح یعنی ازدواج و تشکیل خانواده است. چرا؟ در به قرینه چی؟ تفرد و عضویت. روایاتی هم که بعدا می آورد برای اینکه رکعت یصلیها متزوج، یعنی یک کسی که یه بار یه عقد موقتی خونده برای چند دقیقه، به او گفته میشه عرفن، یا این روایت شامل اونه، چند دقیقه یه عقد موقتی خونده شد متزوج، و این مشمول این روایت بشه، رکعتون یصلیها متزوج افضل من 70 رکعتا یصلیها اعزب. آیا یه چنین حدیثی منصرف میشه به چنین انسانی؟ این انصراف نداره بر... یعنی مشموع قاعدتا منظور از اعزب و متزوج یعنی کسی که زندگی کانونی بالاخره مسئولیتی رو تحمل کرده و الان یک کانونی اجتماعی تشکیل داده. شرار موتاکم العزاب و ما استفاد المرء المسلم یا امرء مسلم، جو المرء المسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه تسره اذا نظر اليها وتطيعه اذا امرها وتحفظه في نفسها وماله اذا غاب عنها. این یک زندگی مستقر و یک کانونی اجتماعی که تشکیل شده که سیره این بر این بوده که تسره اذا نظر اليها، هر وقت به او نگاه کنه او شاد میشه و هر وقت دستوری بده او فرمانش را اجرا میکنه و هر وقت از او غایب بشه بره به مسافرت او را حفظ کنه، هم از لحاظ خودش و هم از لحاظ مالش. یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطعه فليدمن الصوم. خب اگر توانمند از لحاظ جسمی و جنسی و میتونه ازدواج کنه بره ازدواج کنه، اعزب نمونه.
این
الباء یعنی بتونه آخره رفتار جنسی مطلوب و لازم را داشته باشه، توانمند باشه. حالا من احتیاط کردم، تعبیر کردم، کسی که توانمند باشه از لحاظ ازدواج بتونه بره ازدواج کنه و با یک حلالزاده ای قرین بشه. نکاح، نکاح، بله بله. خب حالا این لغت مراجعه بفرمایید اون حل میشه، خیلی شما سخت نگیرید. فرموده فلیت زوج و من لم یستطعه فلیدمن الصوم فان الصوم له وجاء. میتونه روزه کمک حال او باشه و او را از انحراف و وقوع در حرام نگه میداره، میتونه اون فشار جنسی او را کم کنه. روزه به او توانمندی بیشتر، قدرت بیشتر میده، وگرنه اون حالت مطلوب این است که بره اون نیاز جنسی خودشه تأمین کنه با ازدواج. فامر الشباب بالنکاح مع الطول، یعنی اصل بر این است که جوانان ازدواج کنن با توانمندی و توانایی که دارن، اگر نتوانستن حالت استثنائی و غیر طبیعی این است که ازدواج نکنن. فلیستعففو عن الفجور بالصیام، اگر نتونستن اون وقت روزه آخرین راه حله برای جوانی که توان ازدواج نداره برای حفظ عفت نفس خودش. چرا؟ چون روزه فإنه يضعف الشهوة یا يضعف الشهوة ويمنع الدواعي الى النكاح، یک مانعی خواهد بود بین او و بین اون هیجان و فوران جنسی. خب پس ببینیم اینجا شیخ مفید قدس الله سره فرموده سنت اسلام بر نکاح هست، یعنی بر ازدواج و ترک عضویت. فمن دعته الحاجة الى النكاح ووجد طوله طولا، یعنی توانمند شد برای نکاح، فلم يتزوج فقط خالف سنت النبی صلی الله علیه و آله. اینجا این انسان حتما مخالف سنت نبوی بود که زونها برن ازدواج کنن و این ازدواج معلومه به اون ازدواج دائم منصرفه نه به موقت. و فی النکاح فضل کثیر، این یک علت برای ازدواج. علت بعدی میفرماید ببینید اهداف ازدواج را اینجا داره شیخ مفید بدون ذکر حالا کلمه اهداف به عنوان مدخل برای ما. چرا ما هم بحث نکاح مطرح میکنیم؟ چرا میگیم نکاح چند نوعه و نکاح احکامی داره؟ قبل از او هدفمندی این نکاح را داره بیان میکنه که این به نظام خانواده خیلی نزدیکتره این بحث، یعنی اون لب و اون محتوایی که ما در نظام خانواده میخواییم در اینجا به نوعی شیخ مفید او را داره بیان میکنه. و فی النکاح فضل کثیر لانه طریق التناسل و باب التواصل. دو علت دیگه برای ازدواج غیر از تأمین نیاز جنسی بحث تناسله و فرزند آوریه و باب التواصل روابط، تحکیم روابط اجتماعیه بین دو خانواده، بین دو عشیره، بین دو قبیله، به وسیله پیوند بین دو فرد از افراد اون قبیله یا عشیره اینجا ارتباط برقرار میشه بین دو خانواده، دو فامیل. و سبب الالفه یا الفه، الفت میاره چون بالاخره این ازدواج به طور طبیعی چون بحث از ارتباط محبت عشق در نتیجه خود این عمل سبب الفت دیگران، یعنی بین زوجین در درجه اول و بعد بین اطراف دیگر مربوط به زوجین الفت به هم پیدا میکنن وقتی ارتباط فامیلی پیدا میکنن. والمعون على العفه، و کمک میکنه به عفت افراد و عفت جامعه، عفت عمومی بالا میره وقتی شما ازدواج رو در جامعه به عنوان یک حالت یک هنجار تلقیش کردید. وقد حث الله تعالى عليه ودعا عباده اليه، خدا هم بندگان خودش را به سوی این نکاح دعوت کرده، فرمود و انکحوا الایام منکم، امر کرده. این امر نشانه حالا وجوب یا حداقل استحباب، و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. و قال سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. عليكم السلام. امر به عفت زمانی است، عفت گزیدن یعنی دوری گزیدن از نکاح و خودنگهداری از وقوع در زنا کی مطرح شده؟ الذين لا يجدون نکاحا، اگر عاجز بود از نکاح اون وقت در اینجا مواظب خودش باشه که گرفتار حرام نشه، حالا با اینکه ذهن خودش مشغول کنه، فعالیت فراوان داشته باشه، روزه بگیره، به گونه های مختلف در برابر هیجان جنسی خودش مقاومت کنه و این حالت استثنائی و حالت غیر طبیعیه که راه حل بهش داده شده اینجا. فامر من اغناه من فضله بالنکاح، کسی که خدا به او فضل داده توانمندش کرده مأمور است بره ازدواج کنه. و من لم یغنه، اگر کسی هم شرایط زندگیش در حدی نبود نباشه که ازدواج کنه، بالاستعفاف و اجتناب الفجور. خب حالا حالت وسط، کسی که نمیتونه ازدواج دائم داشته باشه، ازدواج موقت هم یک راه حل دیگری است، یا نکاح اما، چون مثلا مهر اما یا هزینه که انسان برای فرض کنید ازدواج با یک شهروند طبقه دو طبقه سه مثلا داشته باشه معمولا کمتره و ممکنه با یک مقدار مختصری از توانایی بتونه. نمیتونه یک خانه و خانواده ای تأسیس کنه، خانه تهیه کنه و امکانات لازم برای خانه، اما میتونه ارتباط جنسی حلال پیدا کنه و مشکلش رو حل کنه. اینجاست که حالت ازدواج موقت میشه یک نوع راه حل برای یک حالت اورژانسی، یعنی بینابین. حالا کسی که میتونه با ازدواج موقت داشته باشه بهتره تا اینکه عذب بماند، یعنی اون عذوبیت اون آخر خطه و ازدواج دائم اول خطه و اون هنجار طبیعی و مطلوبه، و ازدواج موقت یا ازدواج نکاح اما میشه بینابین. پس در اینجا اگر بگیم که حالت طبیعی و منطقی برای یک جامعه تشکیل خانواده است، ما گزاف نگفتیم و اینجا این نوع از مقدمه چینی شیخ مفید در مقنعه میتونه گواه این نگاه، یعنی نگاه به تشکیل خانواده است، نه فقط بحث مجرد نکاح و وقتی، یعنی مجرد احکام نکاح را میخواد بیان کنه. خب بعد شیخ مفید وارد انواع نکاح میشود که سه قسم ذکر کرده: نکاح غبطه و نکاح متعه و نکاح ملک یمین، ملک ایمان. الغبطه اون فرمودن نکاح توریث، یه تعبیر قبلی این بود، یعنی نکاحی که ارث بری درش هست. اینجا تعبیر دوم هست، این همون به همون معناست، نکاح غبطه و هو المستدام. غبطه به کجا گفته میشه؟ یعنی کسی که به یک چیزی دسترسی پیدا کرده و دیگه دارنده اوست و الان برای او، یعنی در اختیار اوست و الان محدود است، یک خلاصه بهره وافری داره از اون میبره، این غبطه است. خب در اینجا نکاح غبطه چه نکاحی؟ چه نکاحی؟ میفهمیم اون نکاح دائمه، اینی که انسان را در یک نوع از سرور و شادی و خوشحالی مستمری نگاه میداره. النکاح المستدام المنعقد بغیر اجل، زمان نداره دیگه، این تا آخر عمریه برای انسان. ولا اشتراط، نه اجلی دارد نه شرطی دارد. و سنت فی الاشهاد و الاعلان، در چنین نکاحی مطلوب است اشهاد و اعلان تا اینکه علنی بشه، یک پدیده عمومی بشه، نهادینه بشه در جامعه. این
شرطی گفتن نداره پس از طرف خدا و رسول شاره؟
بله نه، یعنی شرط خاصی که حالا ممکنه بعضیا طوری، یعنی با شرایط میتونید تضییق ایجاد میشه در زندگی، میگه آقا شما عقد کن بدون دخول، یا عقد کن مثلا به شرط شرطهایی که این زندگی را سخت میکنه، و بعضیا زیر بار این شرطها ممکنه برن. البته ما از لحاظ فقهی میگیم شرط مباح ضمن عقد الزام آوره. حالا باید ببینیم که بیشتر نظر شیخ مفید اینجا نسبت به اشتراط چه جور اشتراطیه، این آیا در برابر اون شروط ضمن عقدش قطعا اون نخواهد بود. حالا این اشتراط چون اینجا در کنار عجل اومده، یعنی زماندار نبودن،
شاید
نکاح المتعه و هو النکاح المؤجل المنعقد بالاجور المذکوره على التعیین لا والاشتراط، میتونه شرط هایی به لحاظ اینکه این مدت دار هست و خیلی از امتیازات را نداره، مثلا امتیاز ارث نداره و امتیاز نفقه نداره، خب میتونه شرط هایی، طرفین میتونن شرط هایی بذارن. لذا ببینید ازدواج موقت محدودیت های فراوان تری میتونه، طبیعت ازدواج اینه، بنابراین میشه چی؟ حالت غیر طبیعی استثنائی برای موارد خاص، هرچند در متن حکم شرعی چنین قیدی نیامده که برای موارد خاص، یعنی خود شارع مقدس دست را باز گذاشته، ولی به طور طبیعی با توجه به نوع خصوصیات ازدواج موقت خود به خود او را در مرحله بعد و در رتبه بعد و به عنوان راه حل ثانوی قرارش میده برای انسان برای خروج از تنگنا.
جماعت ظاهران از خود از سیاق احادیثی که انشان میتونه اینا کلن شامل نکاح موقت هم میشه، مسرت داره، متع داره، ثواب رو حتی غسلش و همه چیزش رو داره. بعد آخر حدیث میگه اگه نتونسته چیکار میکنه؟ روزه بگیره. نگفته بره ازدواج موقت کنه، یعنی کل ازدواج یک جا گذاشته بعد روزه،
اشکال نداره. فرض کنیم این فهم شما و این انصراف ذهن شما به اون اطلاق اون بحث که شامل ازدواج موقت هم میشه اشکال نداره، این هم احتمالیست، ولی طبیعت این نقطه اخیری که عرض کردم دقت کنید، طبیعت ازدواج موقت وقتی شما دو گزینه دارید، یه ازدواج دائم که با کلی منافع و اهداف بلند و یه ازدواج موقت با کلی محدودیت ها خود به خود میشه اون گزینه اول و ازدواج موقت میشه گزینه دوم. درجی؟ به همین خاطر مگر کسی مثل یکی از دوستارمون در حج میخواست بره از این توتون یا تنباکوهای یمنی بخره، میرفت پیش این یمنی ها و میگفت من یه نمونه میخوام، بعد مثلا به اندازه 100 گرم یه نمونه توتون بهش میدادن، بعد این رفت تو 10 تا مغازه با 1 کیلو توتون برمیگشت. خب حالا گاهی میگه آقا من ازدواج موقت بالاخره هر کدوم از اینها یک بخشی از نیازم تأمین میکنه و این بشه حالت عمومی او، یعنی با ازدواجهای موقت بخواد اون نیازهای طبیعی و منطقی خودش را جواب بده. خب این یه حالتهای استثنائیه و اینجور نیست که میسور و مقدور باشه برای همه کس، لذا خود به خود میخوام بگم طبیعت ازدواج موقت بودن این مدت دار بودنش اینجور نیست که هر کسی رغبت کنه، یعنی کسی که در یک شرایط خاصیه رغبت میکنه، یعنی شما وقتی با یک خانمی که زمینه ازدواج دائم داره و مستحق نفقه میشه و ارث بری داره اینو ترجیح میده بر ازدواج موقت. بله مگر اینکه هراس داشته باشه از اینکه این مورد الان خوش اخلاقه، آیا میشه باهاش زندگی کرد؟ خب میگه میارزه ما اینجا تست کنیم که ببینیم این قابلیت ازدواج با این زوج محتمل چجوریه، یه ازدواج زیر بار ازدواج موقتی بره که بر اساس او بعد انتخاب کنه. خب ببینید اینا حالتهای عملا الان در واقعیت خارجی غیر طبیعیه، حالا ممکنه در یک جامعه همین حالت طبیعی بشه، این حالت طبیعی با یه برنامه ریزی طبیعی میشه و هنجار میشه، مثل مواردی که ازدواج دائمشون به موقت تبدیل میکنن برای اینکه از سنت جعلی و بدعتی که خلیفه دوم قرار داده اینا فاصله بگیرن و یک دستردی به چنین بدعت گذاری هایی که از طرف این صحابه مدعیان صحبت با پیامبر مثلا به خاطر اثبات ولایشون به اهل بیت و اون تعهد دقیقشون به خط اهل بیت علیهم السلام که در نفی بدعت ها و بدعت زدائی به عنوان یک شاخص از در وظائف اهل بیت بوده، حالت هنجاریشون این میشه، ازدواج های دائمشون تبدیل میشه به ازدواج های موقت، ولی این ازدواج موقت ها به گونه ای طراحی میشه که همون نتیجهش نتیجه همون ازدواج دائم میتونه باشه، ممکنه شرط کنه ارث بری را، ممکنه نفقه را شرط کنه در این ازدواج موقت، فقط به خاطر بدعت زدائی داره این کار را میکنه، یعنی از لحاظ نتیجه و از لحاظ اون اهداف داره اون اهداف ازدواج دائم را داره تأمین میکنه. خب این ظرفیت را هم شارع مقدس داده به این ازدواج موقت، شما میتونید تو شرط کنید. بنابراین بحث ما الان این که میگیم ازدواج موقت یک گزینه دومه یا راه حل دوم، برای این است که شارع مقدس وظیفش این بوده و هست که تمام حالتها و نیازهای یک جامعه را در نظر بگیره و برای همه حالتها و فرصتها راه حل‌های مناسب به عنوان یک دین کامل داره قرار میده. در بعضی از سفرها وقتی که ما با بعضی از اهل سنت روشنفکر مواجه میشدیم و بحث از ازدواج موقت میشد، اینها با یک تجلیلی و احترامی به مکتب اهل بیت نگاه میکردن و میگفتن اگر این ازدواج موقت باب میشد در دانشگاه های ما در جوامع سنی ما، ما اصلا یک تحول اجتماعی خیلی مهمی در جوامع عمومی میدیدیم و بحث فحشا و فجور و بی‌عفتی و اینا تا حدود زیادی حل میشد. چرا؟ چون ما چنین فرصتی علمای ما به ما ندادن، اما برای شما شیعیان چنین فرصتی وجود داره و بعضیا به خاطر همین یعنی به خاطر نقطه قوت مکتب اهل بیت علیهم السلام در باب ازدواج موقت شیعه شدن، اختیار تشیع کردن. چرا؟ چون از اینجا کشف کردن که یک مذهبی یا مکتبی که برای همه فرصت‌ها، برای همه مشکلات داره راه حل ارائه میده، قطعاً این مذهب فراتره از مذهبی که در تنگنا قرار میگیره و راه حلی در نظر نگرفته و نمیتونه یک راه حلی ارائه بده. و از اینجا کشف کردن حقانیت با همین نکته. آخر بعضیا بد میفهمن این رو، میگه به خاطر اینکه اون مثلا نیاز جنسی داره دنبال راه مشروعه، به این خاطر به اهل بیت گرایش پیدا میکنه. نه، این نقطه تحول میشه، نقطه‌ای که او را به فکر وادار میکنه چرا در مکتب اهل بیت چنین فرصتی داده شده و ازدواج موقت تأیید شده، در حالی که در فتاوای اهل سنت تأکید و اصرار بر نفی ازدواج موقت شده، با اینکه خلیفه دوم خودش ادعا میکنه که پیامبر حلالش کرده و در زمان پیامبر حلال بوده و من تحریم میکنم. لذا حتی عبدالله ابن عمر در برابر پدرش میایسته و میگوید خیلی خوب، اینجا عمر دو تا حرف زده، یکی راوی حدیثه، یکی بدعت گذاره. در بخشی که حدیث روایت کرده از پیامبر و بیان کرده که پیامبر حلالش کرده، ما به عنوان صحابی راوی سنت پیامبر قبولش میکنیم، اما از اینجا که میگوید من حرامش میکنم، خب عملا داره جواب میده، میگه تو کی هستی که حرامش کنی؟ این رأی توست و نظر توست، اگر هم مجتهد باشی اجتهادت برای خودت و ما به سنت پیامبر عمل میکنیم. نظام معروف بوده به اینکه ایشون قائل به جواز ازدواج موقت بوده، یعنی فرزند خلیفه در برابر عمل کرده پدرش که به عنوان خلیفه بوده مقاومت میکرده. خب این نشون میده در اینکه اهل سنت دارن از یک بدعتی اصرار بر پیروی از یه بدعتی میکنن و این نقطه ضعف اون تمام مذاهبی که اصرار. البته وقتی باشون بحث میکنید میگیم خیلی خوب، اگه کسی ازدواج موقت کرد و وقت کرد و دخول کرد، آیا او را زانی حساب میکنید؟ میگن نه، نمیتونیم. با اینکه حرام ما میگیم جایزیست ازدواج موقت، ولی کسی که عمل به ازدواج موقت کرده نمیتونیم بگیم زناکاره. چرا؟ چون اینجا عقدی خونده، توافقی داشته، ما مثلا اون ازدواج قبول نداریم، دیگه کمتر از وقتی به شبهه که نیست که زنا حساب نمیشه. لذا خودشون الان در یک نوع از بگیم یک پارادوکسی در این مکاتب اهل سنت به وجود میاره، همین ازدواج موقت، عدم تحلیل او با سابقه تحلیل نبوی که داشته. خب حالا مکتب اهل بیت علیهم السلام اومده این راه حل را به صورت قانونمند و به صورت یک امر مشروع بیان میکنه و در جاهایی اگر در روایات اهل بیت تشویق به این شده، این تشویق به خاطر این است که داره بدعت زدائی میکنه. حالا در مواردی گفتن به طور سری مثلا، یعنی ضرورتی به اشهاد نداره، ضرورتی برای اشهاد و برای اعلان نیست. چرا؟ چون خودش راه حل موقته و محدوده، حالت طبیعی همون ازدواج دائمه. لذا الان بعضی ها بر این صد در این صد در طرح دارن برای قبح زدائی ازدواج موقتی که در بعضی از جوامع به دلیل همین برخی از تبلیغات منفی و مسموم یک نوع شبهه ایجاد کردن روی ازدواج موقت و در بعضی از جوامع فعلی ما میبینیم یک نوع مرجوحیت و حتی یک نوع قبحی و ناهنجاری تلقی میشه که اهل بیت علیهم السلام یا خود قرآن کریم قبل از اهل بیت، خود قرآن کریم در آیه 25 سوره نساء و اومده این بحث ازدواج موقت را قانونمندش کرده. لذا فقها کلن، فقهای شیعه ما ندیدیم فقیهی که بیاد این ازدواج موقت را به نوعی حذف کنه در کتاب نکاح. دائم، موقت، ملک یمین، یعنی یا چهار قسمت کردن انواع نکاح را یا سه قسمت کردن.
ببخشید میتونید یعنی از با استفاده از حدیثی که از دو کسی که از دو از نفتن غالب عن سنتی یا تخلف عن سنتی میتونیم بگیم امام زمان سلام الله علیه بیشترین تجربه تشکیل خانواده دارد و این تجربه رو چرا مثلا از باب لطف چرا نمیزنه مؤمنان نمیزنه مثلا
حالا ببینید شما
ما اصلا باید این
چرا باید وارد این بحث حالا چقدر ضرورت داره این بحث یک بعد از خدمت شما چیزی که ما مقدمات نه مقدمات علمیش نداریم که ما در اینجا بخوایم نظر بدیم بعد ما لازم نیست حتما دنبال رفتار امام زمان علیه السلام باشیم ما وقتی که سنت نبوی داریم و الگوست و امام زمان عامل به کتاب خدا و سنت پیامبره دیگه حالا به چه کیفیت بستگی داره که ایشان در این چندین قرن در این 13-14 قرن یا 12 قرن چگونه بوده رفتار اجتماعی او رفتار خانوادگی او نه میدونم میگم جزئیاتش رو شما نمیدانیم که به چه کیفیت بوده که حالا وارد بخوایم وارد این حوزه بشیم تا بخوایم الگو بگیریم برای چی نمطرح میکنیم
منظورم یعنی این عدم وجود این منظومه ها تو همه چیز از جمله ازدواج و خانواده
بله
یک نوع تنبیه برای امت اسلامی کلا اصلا انقدر باید زحمت بکشیم کشف کنیم یک نظام اقتصادی خانواده فلان باز هم به نتیجه در حد نمیرسه
نه حالا شما خیلی نباید اینقدر شما
شرایط امام زمان
شرایط خاصی
بله بعدن باشه این حالا
فیه بنی اسرائیلی مدام مثلا چیزی
نمیگم ما یعنی ما از بحث دور نشیم بعد خارج از وقت خدمتون هستیم برای پاسخ به حالا بعضی سوالاتی که در ذهن مبارک بعضی ها خلجان و جولان پیدا میکنه خب پس شد اینجا با بیان فلسفه نکاح و اینکه فراتر از تأمین نیاز جنسیه معلوم میشه که این توجه به تشکیل خانواده در متن یا در نگاه فقیهی مثل شیخ مفید روشنه البته فقهای بعدی که دیگه به این مسائل به اون صورت نپرداختن احتمالا به خاطر این است که به مرور زمان نگاه بر این شده که هدف اصلی از کتاب نکاح مثلا بیان احکام خود نکاح دیگه این رتوش یا این مقدمات و این خلاصه مطالب پیرامونی مباحث خیلی اساسی نیستن ولی با توجه به آنچه که در روایات اومده یا در آیات قرآن اومده ما میتونیم بازنگری کنیم یعنی ببینیم کسی مثل شیخ مفید وقتی وارد این عرصه میشه با اون نگاه اجتماعی داره بحث میکنه در کتب فقهی اگر همین مسیر دوام پیدا میکرد شاید متفاوت میشد و به اون بحثی که اشاره کردید که ما به نظام تشکیل خانواده راحت تر میرسیدیم از مسیر فقها علی حال به مرور زمان این نگاه ها نگاه های فردی میشه میره روی خود فعل نکاح یا عقد نکاح متمرکز میشه و فقها جمع جورتر میکنن این مباحث را و اون مباحث حقوقی را بیشتر دنبال میکنن تا مباحث مربوط به آداب، شرایط، فلسفه، پیامدها و برکاتی که در روایات یه مسیر دیگری را میبینیم طی میشه به این معنا مسیر دیگر یعنی روایات میاد با یک نگاه اجتماعی ویژه که وقتی که آداب را ثواب را پیامدها را ذکر میکنه و در کنار احکام اینا را قرار میده فردی که کتب روایی ما را میخونه از لحاظ بازدهی و تأثیرگذاری روی فهمش و رفتارش خیلی متفاوت خواهد بود از کسی که به کتاب فقهی اکتفا کنه لذا میتونیم بگیم در یک کلمه کتب فقهی بیشتر به اون جنبه حقوقی پرداخته به مرور زمان و کتب حدیثی و روایی فراتر از مباحث حقوقی رفته این به عنوان یک جنبندی از مجموعه کتابهایی که حالا خیلی هاش هم هنوز مرور نکردیم، ولی چون یک مرور اجمالی ما داشتیم و اینها رو با هم کردیم، دیدیم که چنین روندی طی میشه. حالا بعد انشاءالله در سر فرصت وقتی کافی شریف و من لا یحضر الفقیه رو ببینید، تفاوت بسیار چشمگیری بین روند فقهی فقهای ما و بین این روند محدثین ما و نوع تعامل با مباحث نکاح و ازدواج در این کتب حدیثی خواهیم دید. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.